بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آمالی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لقد كان في قصصهم عبرة لأولو الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة القوم يؤمنون. در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف وظیفه امت اسلامی را مشخص فرمود، این که به صورت جمله خبریه آمده است در حقیقت میتواند صبغه انشایی داشته باشد. ظاهرش جمله خبریه است اما به دایه انشا القا شده است. ادعو الالله علی بصیرتن انا و من اتبعنی، این بازگشتش به یک انشا خواهد بود، یعنی یا ایها الذین اتبعونی یا ایها المؤمنون. ادعو الالله علی بصیرتین، این که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من راه من این است که مردم را به الله دعوت میکنم و دعوت من هم رو بصیرت و بینایی است، پیروان من هم مردم را به الله دعوت میکنم. این یک گزارش خبری نیست که فقط از مبلغان خبر بدهد، بلکه یک حکم انشائی است، یعنی هر کس پیرو من است باید مردم را به الله دعوت کند. این یه مطلب دوم است که دعوت گاهی قولی است، گاهی فعلی، گاهی با هر دو لسان. هر کسی که مؤمن به رسول خداست باید مردم را به الله دعوت کند. این اگر اهل قلم یا به سخن بود که با بیان و بنان دعوت میکند، اگر یه شخص عادی بود با عمل خود با سیره حسنه خود دعوت میکند. این که از ائمه علیه السلام رسیده است کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، همینطور است. یک مؤمن عادی با عملش مردم را به الله دعوت می کند. این چنین نیست که او یه عملی انجام بدهد و مردم شاهد اعمال خیر او باشند و بی اثر باشد، این طور نیست. اگه کسی به لسان فعل به لسان حال دعوت بکند، تأثیرش از لسان قال و قلم کمتر نیست. پس هر کسی که پیرو رسول خدا صلی الله علیه و سلم است مأمور است که مردم را به الله دعوت کند در حد سعی ایمانی خودش. مطلب سوم که تأیید مطلب دوم است آن است که هیچ کس نمیتواند بگوید که من چون به حوزه یا دانشگاه نرفتم و از این علوم اطلاعی ندارم نمیتوانم مردم را به الله دعوت کنم. معیار دعوت به الله بصیرت است، نه علم حوزوی است و نه علم دانشگاهی. زیرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بصیرتش را با علوم حوزوی و امثال زالی به دست نیاورده، این علوم حصولی اون بصیرت را شاید نیاورد. اون که چشم دل کسی باز می شود و مردم را دعوت می کند، این راه فطرت است. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاری بود به مکتب نرفت، معزالک علا بصیرت دعوت کرد، همه انسان ها می توانند این چنین باشند، منتها او در قله است و اوج است، افراد دیگر در دامنند، اون به درجه صد رسیده است، اینا به درجه یک و دو، بالاخره به او ایمان آوردن. فطرتی که خدا داد در همه هست، فالهمها فجورها و تقواها در همه هست. هر کسی به اندازه خود طعم ایمان را می چشد و می تواند مردم را به حق دعوت کند. نشان آن که این دعوت مشترک هست، اختصاصی به علما ندارد، اطلاق این آیه است که ادعو الله انه و من اتبعنی، برخواه هر مؤمن تابع پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. نفرمود ادعو الله انه و العلماء من امتی. یه وقت است که لسان این است العلماء و ورثه الانبیا، خب بله، یا انما یخشى الله من عباده العلماء، یا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. خب این آیات ناظر به وصف علما است، اما من تبعنی که اختصاصی به عالم ندارد که، اما هر کس پیرو من است راه مرا طی میکند، اون است که مردم رو به الله دعوت میکند. اون نمیتواند بگوید من که درس نخوندم، برای اینکه این راه فطرت، این مدرسه درون مدرسه است برای همه، منتها وجود مبارک حضرت به اون مرحله کامل عصمت رسیده است. دیگران نه، همون فطرت ایمانیشون رو دارن، نه تنها معصوم نیستن بلکه خیلی از معارف هم نمیدانن، همون چهار تا کلمه که میدونن درست عمل بکنن تا مردم رو به الله دعوت بکنن. بنابراین آیه اختصاصی به علما و جمله من تبعنی اختصاصی به علما و فقها و اینا ندارد. البته مسئولیت اونها بیشتر است، دعوت اونها بیشتر، اجر اونها هم بیشتر. هر کسی موظف است دعوت بکند و معیارش هم بصیرت است، نه درس حوزوی یا دانشگاهی. اگر چشم دل کسی باز شد، این میتواند مردم را دعوت بکند. همون دو کلمه‌ای که میگوید اثر دارد، عمده بصیر بودن در قبال اعما بودن است. مردم اینکه معارف عقلی و علمی دقیق دعوت نمی کند، میگه راست بگید، خدا گفته راست بگید، کم نفروشید، خدا گفته کم نفروشید، و خودش هم راست میگوید و اهل تدفیف نیست، مردم باور میکنند. مشکلات اساسی جامعه ما رو این معارف دقیق علمی و عقلی حوزه دانشگاه نیست، این رساله عملی کتاب ساده است. مشکل عملی ما اینه که به این رساله عمل نمیشه. یعنی الان شما چند میلیون پرونده، قبل چندین بار این مسئله مطرح شد، الان چند میلیون پرونده ما تو دستگاه های قضایی داریم، به استثنای اون اندک از پرونده ها که سابقه حقوقی علمی پیچی دارد، بقیه رو همون حرف های عادی است دیگه، یک کسی دروغ گفته، یک کسی گران فروشی کرده، یک کسی کم فروشی کرده، یک کسی قاشق آورده، یک کسی با وعدش وفا نکرده، مستأجری بود مال اجاره رو نداده، این چند میلیون پرونده رو همین است. اینا الفبای دینه. این چنین نیست که اینها در تشخیص موضوعات، البته اینا گرفتار اشتباه میشن، اما محور اصلی پرونده همین الفبای دینه، یعنی همین رساله عملی است. اگه به این رساله عمل بشه، ما هیچ مشکلی تو جامعه نداریم. کسی دروغ نگه، گران فروشی نکنه، کم فروشی نکنه، خلف وعده نده، زیر روی بارش دو جور نباشه، وقتی نوبت اجارش تموم شد تخلیه بکنه، بی خود اجاره رو بالا نبره، همین حرف هست. حالا اون اخلال به اخلاق فنی باید باشه، ولی قسمت مهم همون سیره و روش عالمان دین است. خدا رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی، در تمام مدت عمر بارها اصرار کردن که شما درس اخلاق بگید، فرمود اخلاق درسی نیست، شما باید طوری باشید وقتی شاگرد شما رو ببینه متعدی و متخلق بشه. شما میخواید سخنران تربیت کنی یا متخلق؟ ایشون بارها فرمود اخلاق درسی نیست. اگر شما طرزی رفتاری کردی که گفتارتون با فعلتون یکی بود، شاگرد هم تربیت میشه دیگه، چون سرمایه که در او هست، فطرت در او هست. همه ما از خوبی لذت میبریم، از صداقت لذت میبریم، از امانت لذت میبریم. به هر تقدیر این که فرمود ادعو الی الله، گرچه جمله خبریه است ولی پیامش پیام انشائی است، وظیفه همه مردم مسلمان رو بازگو میکند، چون همه پیرو به او هستند و مدرکش هم بصیرت است، نه مدرک حوزوی میخواد نه مدرک دانشگاهی. اگه کسی به این رساله عملی عمل بکند، الا بصیرتیانه دیگه. مشکل عمیق جامعه این حرفایی که الان اینجا مطرح هست نیست، اینا مال خواص است که حالا وجود مبارک یعقوب چی جور شد، پیرهن چی جور شد، چی جور قبل بنا نشد، قبلا نمیدونست. بعد این حرفای خواص است. مردم که مشکلشون این نیست که چرا وجود مبارک هست یعقوب پیرهن رو مثلا قبلا نمیدونست، بعدها این نیل اشون با اینها رو که یا اصلا نشنید. که مشکل مردم اینه که گران نفروشن، کم نفروشن، دروغ نگن و مانند اون، به جامعه هم با این اصلاح میشه. اینا مطالب دقیق است برای خواص، اما مشکل جامعه همونه. اگر کسی در هر کاری بتواند کاری بکند که بیاد خدای به نام تو، این که گفتن هر کاری که میکنید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی کار باید طوری باشد که بشه به نام خدا شروع کرد. و حرام و مکروه رو که نمیشه به نام خدا شروع کرد که، قهرن کار یا میشه یا واجب یا مستحب. خب اینه که همه ما بلدیم، همه ما میتوانیم انجام بدیم ولی انجام نمیدیم. اگر همین ها رو انجام بدیم میشیم بصیر، اون وقت بدی گناه برای ما روشن میشه، تلخی گناه برای ما روشن میشه، طبعا طرزی قرار میگیریم که از گناه منزجر میشیم. این نعمتی است دیگه. خب پس ادعو الی الله علی بصیرته، نه علی علم حوزویه، علا بصیرته، نه علا مدرکه. هر که بیناست، در سوره مبارکه حج فرمود بعضی ها نابینا هستن، بعد فرمود ظاهرشون بیناست، لا تعمل ابصار ولیکن تعمل غروب و لطیف صدور، بعضی ها چشمشون باطنشون باز است، میشن بصیر. خب پس مشکل جامعه یه چیز دیگه است، مشکل علمی خواص چیزی دیگه است، و همه مسئولن که علا بصیرت نبود بکنن و راهش هم راه همه است. حالا اگه وجود مبارک حضرت سالیان متمادی درس حوزوی یا دانشگاهی میخون، خب مردم میتونن بسیدن بگن که حالا ایشون سالیان متمادی با استعداد درس خوند، به اون مقام اجتهاد مطلق رسید، ما که درس نخوندیم. اما این ما تخطه به یمینه کست، ما کنت تدریم الایمان را ایمان قبله کست، این به اصف الامیگی نرسول است، این نگار مکتب نرفته است، این از درون برخواست، این راه درون هم که برای همه هست، منتها برای حضرت کوثر جوشی، برای دیگران یه قطره. یه قطره یه خدا وعده داد که همون یه قطره کافی است که خود آدم سالم میشه و حرف آدم سالم هم در دیگران اثر میکنه. خب حالا اینه که میگن ما یه میزانی داریم دیگه، حالا اون اشخاصی که مخاطب این حرف هستن اگر خودشون صاحب نظرن که توجیهشون میکنن که این چنین نیست، باید بر کتاب و سنت الهی عرضه بشه. اگر مقلدن میگن ما از اون مراجع علمیمون میپرسیم، مگر هر کسی ادعا کرده آدم حرفش قبول میکنن. به ما گفتن به این که شما یه میزانی دارید به نام وحی، کتاب و سنت، قرآن و اطره، اگر خودتون اهل تحقیقی حرفهای مدعیان رو با این میزان بسنجید، هر خودتون اهل تحقیق نیستید به مجتهدانتون مراجعه کنید که اونها حرفهای مدعیان را با کتاب و سنت بسنجن، اگر مطابق نبود مضروب علی الجدار است. اینم راهش دیگه. در سوره مبارکه ملکم آمده است که بالاخره انسان یا خودش نظیر چشمه جوشان است یا چشمه جوشان آب میگیرد. آیه 10 سوره مبارکه ملک این است: فقالوا لو كنا نسمع او نعقلو ما کننا فی اصحاب سعیر. جهنمی ها گفتن که ما اگر خودمون اهل خرد و فکر و عقل بودیم به مقصد می رسیدیم، یا گوش به خردمندان و عقلا می دادیم به مقصد می رسیدیم. بالاخره انسان یا نسمع باد باشه میشه مقلد فهمیده، یا نعقل باد باشه میشه مجتهد علی بصیره، نه این باشه نه اون میشه اصحاب سعیر. دیگر نمونه هایی هم که ذکر شد این بود که انسان یا خودش مثل چشمه باید از درونش آب بجوشه، یا استخری باشه که از چشمه آب گرفته است. اگر نه استخری است که از چشمه آب گرفته، نه چشمه است که از خود به جوش خود جوش باشه، خب میخوش که دیگه. یک کسی که نه مجتهد است نه حرف مجتهد گوش میده، نه مرجع است نه حرف مرجع رو گوش میده، خب میشه اصحاب سعیر. جمعش ممکن است، یعنی آدم هم خودش اصحاب جزء عقلا باشه و هم هر جا خرد جمعی عقلی پیدا شد استدلال پیدا شد نسبت به اونها هم کاملا احترام بکنه، اونم گوش بده، این دیگه کامل تر هست. حالا براهین عقلی فرق میکنن دیگه. ملاحظه فرمایید تو این بحثایی که ذات اقدس اله ما رو راهنمایی کرده که در محور علم حرکت کنیم، بالاخره انسان در قضایا یا تصدیق میکند یا تکذیب دیگه، از این دو حال که بیرون نیست. فرمود شما اگه یه مطلبی رو بخواد نفی کنید باید عالمانه و محققانه باشه، بخواد اثبات کنید باید عالمانه و محققانه باشه. در نوبت‌های قبل فرمود اگر شما رهروید، این رهرویتون باید محققانه و عالمانه باشه. راهنمایی باید که این راهنماییتون طبق تحقیق باشه. اون چی که در این نوبت مطرح است این است که شما در هر شرایطی هستید بالاخره یا به مطلبی میگید آری یا میگید نه، هم آریتون محققانه باشد هم نهتون محققانه باشد. نه تصدیقتون بدون تصور باشد نه تکذیبتون بدون تصور باشد، هم اثبات مسبوق به تحقیق باشد هم نفی محبوب به تحقیق. قهرن انسان رها نیست، تو این دو محدوده بسته است، تو مدار بسته است. یعنی از این طرف بخواهد تصدیق کند اثبات کند سرش به سنگ میخورد تا محققانه تصدیق کند بگه آری، از اون طرف بخواهد در رود نفی کند این هم سرش به سنگ بخورد تا محققانه بگوید نه. اگر محققانه بود راه باز است، اگر محققانه نبود سرش به سنگ بخورد. این دوتا آیه در جمع‌بندی شده است در روایت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی در همون کتاب علم کافی هست. دوتا آیه، یکی در سوره مبارکه اعراف است. در سوره اعراف آیه 169 این است: فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب یأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه. محل شاهد اینه: الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الله یقول علی الله الا الحق. این تعهد الهی است که انسان هر وقت اثبات میکند میگد آری، میپذیرد، تصدیق میکند باید محققانه باشد. این میثاق خداست. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الله یقول علی الله الا الحق. بالاخره انسان تو مسائل اعتقادی، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل فقهی و حقوقی هر حرفی میزند علی الله است. حالا یا نسبت به اسمای حسنای خداست، یا نسبت به قوانین خداست، نسبت به اخلاق خداست، نسبت به آداب خداست، بالاخره به کار خدا برمیگردد دیگه. حالا فرق نمی کند چه در مسائل حکمت و کلام باشد که اعتقادی است، چه در مسائل اخلاق و فقه و حقوق باشد که فرعی است. فرمود انسان هر حرفی که می زند باید محققانه باشد. این نسبت به اثباتش. در بخش های دیگر هم فرمود به این که اینا تکذیبشون هم محققانه نیست. سوره مبارک یونس آیه 39 این است: بلک هزبو به ما لم یحیطوا به علمه ولما یأتهم تأویله کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. اینا نسنجیده تکذیب کردن، تأویل نیامده، باطل نیامده، اگه متشابه بود به محکمات ارجاع ندادن، به خود ظاهر متشابه مراجعه کردن، تأویل متشابه پیش انبیا و اولیاست بإذن الله، اینو مراجعه نکردن، همین گفتن نه، بلک هزبو به ما لم یحیطوا. این از لطائف و غرر روایات ماست که مرحوم کرینی تو کتاب العلم کافی نقل کرده از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به چند نسخه: ان الله سبحانه و تعالی خس حز حسن به سه نسخه، عباده و آیتین فی کتابی الله یقول علی الله الحق و الله یقبر الا الحق. فرمود ذات اقدس اله اینا رو در دو در یک قلعه دو دیواره بلند در این دو برج و بارو اینا رو نگه داشت. حسن یعنی اینا رو تو این حسن حسین نگه داشت، نه از این طرف میتونن در نه از اون طرف. اگر بخواهن چیزی رو قبول بکنن پاسپورت میخواد، اگر قبول کردن محققانه گفتن آری راه بازه میتونن برن، وگرنه بسته است. اگر خواستن بگن نه پاسپورت میخواد، گذرنامه میخواد، اگر گذرنامه دادن بگید خب محققانه میگید نه بفرمید آزادید، وگرنه این تو گیرن. حسن در این حسن گیرشون انداخته، یا حز تشویق کرده، یا خس عباده و آیتینه. این سه نسخه طبق سه قرائت مضمون شکیست که جز غرر روایات ماست. این تو معرفت شناسی جز اصول اصلی ماست که ما هر چی گفتیم آری باید بعد از تحقیق باشد، گفتیم نه بعد از تحقیق باشد. حالا اون روایاتی که دارد کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع زیر مجموعی این اصول معرفت شناسی است، اینا مبناست. اون روایت میگه به این که در دروغگویی آدم همین بس که هر چی شنید نقل بکند. خب هر چی شنیدی که درست نیست، تحقیق کنید فتبینوا رو چی گفتن. پس ما در بخش تصدیق محقق، در بخش تکذیب محقق، باید میشیم علا بصیرتین. باید این راه حوزه و دانشگاه نمیخواد، بخواه هر کسی میتونه بفهمه که این حرف راست یا دروغ. دیگه اون مطالب عمیق عقلی را که تو جامعه مطرح نمی کنن، که هیچ کس نمیاد تو جامعه برهان صدیقین و نمیدونم شبه ابن کمونو یا ترتب کفایه را مطرح کنه، که مشکل جامعه ترتب کفایه نیست. مشک جامعه همین دروغگویی و کم فروشی و گران فروشی است. اصلاح جامعه به همینه، تربیت مردم به همینه، یعنی به همین رساله عملی است. اگر کسی بخواهد برابر این جامعه را اصلاح کند میتوند علی بصیرت باشد. برابر این اطلاقی که این آیه دارد ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، این مربوط به علما نیست. نه، تو مسائل بلند توحیدی اونجا جای توده مردم نیست. در همون سوره مبارک آل عمران که قبلا بحث شد اونجا آیه 18 اینه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که در فضل علم و عالم همین بس که خدای سبحان نام علما را همراه فرشتگان در کنار نام خود میبرد. میفهمد خدا به وحدانیت شهادت میدهد، ملائکه به وحدانیت شهادت میدهند، علما به وحدانیت شهادت میدن. خب توحید یعنی چه؟ تو برهان صدیقین یعنی چه؟ این البته مال علما است. مشکل جامعه هم اینا نیست، اصلاح جامعه هم به اینا نیست، دعوت الله هم به اینها نیست. اون دعوتی که وظیفه همه ماست، اون علا بصیرتن هست، همان است که محل ابتلاء روزانه ماست. پس ما در هر بخشی که باشیم، چه مقلد باشیم چه محقق، مرجع باید محقق باشیم. تقلید ما باید تحقیقی باشد، چون که مرجعیت ما باید تحقیقی. پس دو طایفه از آیات که در سوره مبارک حج بود، یکی تعیین کننده وظیفه رهرو، یکی تعیین کننده وظیفه راهنما. آیه که در سوره مبارک ملک است، وظیفه هر دو را بیان میکند، چه اونها که اهل سمع و تقلیدن، چه اونها که اهل عقل و تحقیقن. آیه که در سوره مبارکه اعراف و یونس آمده است، وظیفه مشترک همه را بیان میکند. میفهمد شما بالاخره اگه محققید در رشته خودتون، اگه مقلدید در فن خودتون، هیچ چیزی را بی جهت آری نگید، هیچ چیزی را بی جهت ننگید. همه اینها جمع‌بندی شده میره خدمت آیه محل بحث که ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. نفرمود ادعو الالله علی اجتهادین، علی حکمتین، علی فقاهتین، تا مخصوص یک گروه خاص باشد، علی بصیرتین. و هر کس بصیر بود هم میتواند هم باید، که این جمله جمله انشایی است. اما اینکه در بحث دیروز اشاره شد که ذات اقدس اله فرمود به اینکه مسئله نبوت عامه یه امر ضروری است و هرگز جامعه را رها نمی‌کند، همونطور که برهان عقلی هست، برهان نقلی هم هست، از چند آیه استفاده شد. یکی آیه سوره مبارکه بینه، این آیه بینه را یه بار دیگه هم ملاحظه بفرمایید. سوره مبارکه بینه دلیل نبوت عام است. نبوت عام یعنی وحی ضروری است، نبوت ضروری است، جامعه را رها نمی‌کند. نه اینکه جامعه دست از شرک و کفر بر نمی‌دارند تا وحی بیاید، که اگه وحی آمده دست از شرک و کفر بر می‌دارند. نه خیر، جامعه اگرم وحی بیاید دو قسم خواهد بود: بعضی همچنان بر کفر و شرکشون اصرار می‌ورزند، بعضی ها دست بر می‌دارند. اما اونی که استثناء پذیر نیست و جامعه و انسانیت رو رها نمی کند، ضرورت وحی نبوت است. آیه پیامش اینه: لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. یعنی منفک از بینه و نصارت نیست، یعنی بینه اینها رها نمی کند. همونطوری که کل نفس ذائقة الموت، کل امت لها نبی و رسول. مرگ هیچ فردی را رها نمی کند، بد ضروری اوست. وحی نبوت هم هیچ امتی را رها نمی کند، این امت لا خراف یا نظیر. بعد از اینکه وحی آمد، نبوت آمد، از اون بعد دیگه مختارن. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن به اما کفور. بعد دیگه مردم دو دستن، ید کافر ید مؤمن. این سوره هم همون رو میخواد بفرماد. میفهمد به اینکه وحی و نبوت برای جامعه ضروری است، الا ولا بود برای جامعه پیامبر خواهد آمد، حجت خدا بالغ میشود، از اون و بعد ید ایمان میارن ید کفر. حالا تتمه آیه اینه: منفکین حتی تأتیهم البینه. بینه کیه؟ چیه؟ رسول من الله صحفا مطهره فیها کتب قیمه. این برای مردم حتمی است، به خدا میفرستد، رسول میفرستد، کتاب میفرستد، وانندون. اما از این به بعد مردم دو هستن: و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاه و يؤتوا الزكاه و ذلك دين القيمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. از این بعد مردم دو قسمتن، همون کفار و مشرکین یه عده خو بر میگردن، یه عده نه بر کفر و شرکشون اصرار میبردن، اینا فی نار جهنم خالدین. یه عده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشی ربه. فتحصل نبوت ضروری است من مالا ربی فیه. بعد از او مردم دو دستن، یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن. نه اینکه مردم دست از شرک بر نمیدارن تا پیامبر بیاد، که اگه آمد دست بر میدارن. خیر، خیلی هستن که بعد از اینکه پیامبر آمده است به ما اکثر و ناسب رو هرسته به مؤمنین. خب پس ما ایمو وظیفه علی بصیرته، و چون داعی الالله باید قبلا خودش ارزیابی بکنه، ما باید ببینیم که واقعا بصیر هستیم یا نه. اگه نیستیم انشاءالله بصیر بشیم. این جریان جعفر طیار، جعفر کذاب رو که گفته شد جعفر تواب بگید، اینم نظیر برادران هستی یوسف هن. خب اینم تواب بودن دیگر، اینا پیغمبرزاده بودن و توبه کردن که گفتن که یا ابانا استغفر لنا. اونجا مگه در باره اون بزرگوار گفته شد که جعفر کذاب نیست بل جعفر تواب است؟ اون از همین قبیله، ولی منظور آن است که یه سابقه سوی برای افراد ممکن است، تنها خوبی پدر کافی نیست، بعد ممکن است اصلا توبه نکند. نظیر انه عمل غیر صالح که وجود بارک نوح سلام الله علیه فرمود یا بنیر کد معنا قال سعاب را جبر یعصب لا اسم الجوم امر الله لا من رحم و حال بین هم الموج و آنمی در مغرقی هم نرسید. یه وقت از نظیر جعفر است که گفتن توبه کرده شده جعفر تواب، یا نظیر برادران یوسف است که گفتن یا ابانا استغفر لنا. اون که بله لازم است برای اینکه این توده مردم که احکامشون از فقها یاد میگیرن دیگه، اگه خود مردم احکامشون از چی با یاد بگیرن؟ از فقیه یاد بگیرن. اما دعوت الالله مخصوص فقیه هست یا وظیفه امر معروف وظیفه همه است یا وظیفه فقیه؟ وظیفه همه است. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا وظیفه فقیه است یا وظیفه همه؟ وظیفه همه است. بله اینا همه از فقها ها میگرن، فقها هم از امام معصوم میگرد، احکام را از اونا میگرد، ولی بصیرت را بعد از فهم احکام عمل میکنند و پیدا میکنند. یعنی این عوام که لو کنا نسمع است گوش به حرف مرجعش میده، فتوا را از مرجع میگره عمل میکنه، میشه بصیر. وقتی بصیر شد حرفش در دیگران اثر میکنه. اگر نابینا باشه که لا تعمل ابصار بلکه تعمل قلوب التي في الصدور، که گرفتار لما تقولون ما لا تفعلون میشه، که کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این دیگه بصیر نیست، این اعماست. اون کسی که نسمع است گوش به حرف مرجع میده و احکام را دوجاد میگیره و عمل میکنه میشه بصیر. قهرن میشه کون لنا زینن و ترا تكون علينا شینا خواهد بود. خب مخصوص داعین مدعو را بصیر میکنن، مثل پزشکان چشم پزشک که نابینا ها را بینا میکنن یا ضعیف البصر را قوی البصر میکنن. اگر کسی بیراه میرود و بصیر نیست، با دعوت بصیر میشود، چون سرمایش اون دلمایش که فطرت الهی باشه داره. بعد وقتی عمل بکنه این حجاب برطرف میشه، میشه بصیر، بینا میشه. خب در همون آیه هم وعد و وعید کنار هم ذکر شده است، یعنی تبشیر و انذار کنار هم ذکر شده است. در جریان بلعم و سامری هم بنا داشتیم یکمی بحث بکنیم که داره بحث از مسیر اصلیش فاصله میگیره. فرمود به ما ارسلنا من قبل که الا رجال نوح الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. این از همه برمیاد، این عبرت گیری فاعتبر یا ابصار از همه برمیاد. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. فهمود در این فاز و فضا عده ایمان آوردن، عده نیاوردن، حتی از تی از هر رسول. اینجا که فرمود به ما ارسلنا من قبل که لا رجالا، راجب نبوت عام است. الان فرمود بنابر این بود که انبیا مردم رو دعوت بکنن و عده میپذیرفتن، به عده نمیپذیرفتن. اونا که انبیا علیهم السلام از پذیرش اونها ناامید شدن، از این بعد حکم دیگری دارد. کیها از پذیرش ایمان قومشون ناامید شدن؟ افرادی هستند که یکی از اونها وجود مبارکه نوح سلام الله علیه است، که آیه 36 سوره مبارکه هود این بود که و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. ما به هست نوح وحی فرستیم که بالاخره نوح قرن و نیم دعوت کردی، همین گروه اندک به تو ایمان آوردن. چون خدا به حضرت نوح وحی فرستاد که دیگه اینا بعد از این به تو ایمان نیاورن، در سوره مبارک نوح دارد که رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، برای اینکه انکن تذرهم یلدوا فاجرا کفارا. عرض که خدایا اینا دیگه ایمان نمیارن. خب این رو وجود مبارک نوح بعد از علم غیبی که خدا به او افاضه کرده است گفت، وگرنه کجا میدونست به اینکه نسل بعد ایمان نمیارن؟ عرض که لن یلدوا الا فاجرا کفارا. خب اینا میشه یأس. انبیا از ایمان آوردن قومشون بعد از یه مدتی ناامید شدن، حتی از تی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا. اونا که کذبوا قرائت کردن یعنی تکذیب شدن. خب کذبوا میشود به خود انبیا برگردد، یعنی گمان کردن که مورد تکذیب قوم جاهل و عنودن. اما وقتی کذبو آمده، نه کذبو، کذبو به اون مخاطبی میگوین که خبر دروغ بهش داده شد. تو بیانات نورانی هست امی سلام الله علیه هست در همون شب 19 امام رمضان که همود والله این لیله همون لیله است، ما کذب تو ولا کذب تو، از همین قبیل است. یعنی من دروغ میگم، نه اون کسی که من گفته خبر دروغ من داده، امشب همون شب است. ما کذب تو ولا کذب تو، کذب تو یعنی خبر دروغ من دادن. اگه قرائت کذبو باشد که همه فر معروف، این به قوم برمیگردد. این بیان نورانی است امام رضا سلام الله علیه، راهگشاست در تفسیر این قسمت. هرگز انبیا گمان نمی کردند که خدای سبحان به اونها خبر دروغ داده باشد، بلکه مردم خیال کردند که وقتی به اینها گفته شد شما پیروز می شوید، خبرشون دروغ در آمده، یا نصرت می آید این خبر دروغ در آمده. به چه دلیل انبیا؟ برای اینکه ما الان در محوری بحث میکنیم که علا بصیرتن است، علا بینتن است. ادعو الالله علا بصیرتن. خب کسی که علا بصیرتن است، علا بینتن هست، سایر انبیا هم همینطوره. معاذ الله، اینا که هرگز فکر نمیکنن که خدای سبحان که فرمود این تنصر الله ینصرکم، این خبر معاذ الله درست نیست. که پس طبق بیان نورانی امام هشتم که فرمود ظنوا انهم کذبوا، نه یعنی ظن الرسول، بلکه ظنوا اون والذین معه، اونا که همراه پیامبرن، اونا ظنوا گمان کردن که این نصرت دروغ است. یا نه، اون مکذبین، اون کفار، اون جهال عنود، اونا گمان کردن که انبیا که فرمودن اگر ایمان نیاوردید عذاب نازل می شود، معاذ الله این خبری که انبیا به اینا دادن، این خبر دروغه. بالاخره یا ظن الکفار یا ظن ضعاف المؤمنین، هرگز این ظنو قد کذبو به خود رسول بر نمیگرده. والحمدلله رب العالمین.